أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما روز گذشته عرض کردیم که سه قرائت بر و عرض لکم آمده، یکی رب بنابر این که بتوانند و عرض لکم مقصوله قصر را ثابت کنند، این رو رد کردیم و گفتیم به همون دلیلی که میتوانیم ما خبر را مقصولتون بگیریم میتوانیم ممسوحتون بگیریم. یک قرائت بر مبنای نسل بود که آیا نسل خواندیم عامل در عرض لکم ومسحو باشد یا وقتلو باشد. با توجه به قواعد عربیه گفتند بر این که مادامی که عامل اقرب هست به عامل ابعد راه نیست در عمل کردن به معمول، و اضافه فاصله افتادن یک جمله کامل بین عامل و معمول خلاف ادبیات عرب و خلاف فصاحت و بلاغت است. و بنابر این که ما به جر بخوانیم هیچ شک شبهی نیست بر این که عامل و مسحو هست، ثبت بر این که مسح واجب هست دون الغسل. امروز ما میخوام دو سه مورد اشکالات اساسی که اینها داشتن یا پاتک هایی که اینجا زده اند بعضی از فقها ها یا تعویلات نابجایی که دارن و تلاش میکنن خلاصه از باب الغریبی یا تشبث بکل حشیش تثبیت کنن وجوب رسل را و رد کنن مس را، یک چند موردی از اینها رو امروز میخواییم اشاره کنیم. در بعضی از تفاصیل مثل تفسیر قرطبی یا تفسیر ابن عربی مالکی و دیگران مطالبی هست که نشان میده نهایت تلاش اینها را که تثبیت کنن از آیه وجوب غسل را، و اون در مبنای عطف ارجل بر وجوه. ابن عربی مالکی در کتاب احکام القرآن داره جاءت السنه قاضیتا به ان النسب یوجب العصر على الوجه واليدين، الناس في ارجلكم بمقتضى دلاله السنه لابد يكون لعدل العصر على الوجه واليدين لا لعدل العصر على محل رؤوسكم، هذا الذي اقوله وهو طريق النذر البديع. اگر ما آمدیم ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم خواندیم، این ارجله به خاطر عطف بر محل وجوه نیست، بلکه عطف است بر لفظ دست و ایدی هست. عامل در اینجا بفسرو هست نه ومسحو هست. بعد میگه این طریق نظر بدی و ابتکاری است و سنت هم این رو تأیید میکنه. در سنت که ما روایات متعدد داریم مبنی بر وجوب غسل در پا، این نشان میده ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم، ارجل که نسبه، این به خاطر عمل وقصرو هست نه عمل ومسحو. عقد کردیم این را به وجوه کم نه به رؤوس کم. این رو در احکام القرآن جلد دوم صفحه 72 ایشون آورده و بعضی هم روی این قضیه مانور دادن بر این که شما در مغنی ابن قدامه رو ببینید یا مبسوط سرخسی، اینها تلاش بر این هست که یکی از راههایی که تثبیت کنن قتل را از این کانال که وجود روایات در سنت قرینه هست بر عطف ارجلکم بر وجوهکم، نه عطف بر محل به رؤوسکم باشه. در اینجا خود بزرگان اهل سنت دیدن که این به قول معروف آش خیلی شور، خودشون هم به صدا در آمدن. بسیاری از بزرگان اهل سنت چه از مفسرین و چه از ادبا این قضیه را رد کردن و خلاف فصاحت و بلاغت دانستند و این چنین عقب را شایسته قرآن که معجزه پیغمبر هست ندانستن. من یک دو سه مورد از اینها را یادداشت کردم عرض می کنم. ابو حیان هم نحوی از بزرگان علم نحو و هم از مفسرین بزرگ اهل سنت است، صاحب کتاب البحر المحیط. ایشون صراحت داره بر این که این تعبیری که آقایان آوردن میخوان ارجل را عطف بدن به وجوه، لازمش این است یک جمله مستقلی بین عاطف و معطوف فاصله باشد و این خلاف فصاحت و بلاغته. و بعد از ابن عصفور ابوالحسن که از کبار علمای نحو و لغت هست نقل میکنه، میگه برای شما کنم و اقبه ما یکون دالت بل جمل، قبیح ترین فاصله بین عامل و معمول یا قبیح ترین فاصله بین عاطف و معطوف این هست که این فاصله ما یک جمله کامل خبری باشد. فدل و قوله هازا علا انه ينزه کتاب الله عن هذا التخبیر، کتاب تفسیر بحر المحیط جلد سوم صفحه 438. ابن حزم اندلسی که خب یک مسلک کاملا 100% اخباری داره و خیلی عنایت داره بر این که از سلم مبدور از ظواهر استفاده کنه و خیلی زیاد رو فاز اجتهاد و رأی نره، ایشون هم چه تعبیری داره، میگه ثواب قرآن به حفظ اللام او به فتح آ هیه علا کل حالین عطفون علا روس اما علا لب و اما علا الموضع، فقسلو بمسهو به رؤوسکم و ارجلکم، این ارجل لبخانین عطف بر لظاهره، ارجله بخوانیم عطف بر باطنه، لأنه لا یجوز اینجا ان یحال بین المعطوف و معطوف علیه به قضیت مبتدا. یک جمله‌ای که ابتدا و انتهایی دارد یا یک جمله خبریه مستقل بین عاطف و معطوف بیج و یا معطوف و معطوف علیه امکان پذیر نیست. محلا جلد دوم صفحه 57. از بزرگان اهل سنت به نام حلبی هم ما داریم هم اونها دارن، کتاب الکافی از فقهای بزرگ تقریبا الان دقیقا سال وفاتش تو ذهنم نیست ولی در رتبه مشایخ صاحب معتبر محقق و علامه هست، صاحب الکافی، اونا یک حلبی دارن صاحب کتاب الغنیه، از فقهای بزرگشون هست، حنفی مذهبه و خودش فارغ التحصیل قاهره هست و امام جمعه مسجد سلطان محمد فاتح در قسطنطنیه متوفای 959 هجری خیلی با آبتاب ازش نام میبرن، یعنی حنفی ها براش خیلی رأی حلبی ابراهیمی بن محمد حلبی خیلی ارزش ویژه داره. ایشون در این کتاب الغنیه صفحه 15 این تعبیر رو داره که میگه و صحیح ان الارجل معطوفه على الرؤوس في القراءتين و نصبها على المحل و جرها على اللفظ و ذلك لامتناع العقد على المنصوب، یعنی وجوهكم للفصل العاطف والمعطوف عليه بجمله اجنبيه والعقل ان لا يفصل بينهما بمفرد فضلا عن الجمله ولم يصنع الفصیح نحو. در کلمات حتی عرب فصیح این که بیاد بین معطوف و معطوف علیه یک مفرد فاصله باشه نیست، فاصله از جمله فاصله باشه. یک عرب فصیح این کار رو نمی کنه، ولی شما آمدید در قرآن میخواد طوری تحمیل کنید بر این که یک جمله مستقل ومسهو به رؤوسکم فاصله باشد بین وصلو و ارجلکم یا ارجلکم. این هم از ایشون. آقای عینی در عمدت الباری فی شرح صحیح البخاری ایشون هم شبیه این تعبیر رو داره که ایشون میاد میگه قد عزاز قومون عن نصب اصفن علا وجوهکم و اینما یجوز و شبهه فی الکلام المعقد و فی ضرورت شبه. بله در بعضی از موارد که میگن چون قافیه تنگ آید شاعر بده تنگ آید، یا یک جایی شما یک جمله برای شما هم روان بسازیم همه جملات با هم همخوانی داشته باشه، اونجا شاید قائل بشیم یک فاصله بین معطوف و معطوف علی یا در ضرورت شعری. و ما یجوز علی مثله مغبت العی، البته در چاپ هایی که از خود عمدت الباری از هر کس من دیدم نقل کرده محبت العی آوردن، کلمه محبه غلط مغبه است. مغبت الغیب یعنی کلام کدیم و اول، یک کلام نامیزان. میگه این تعبیر که ما بیاییم بین معطوف و معطوف نده یک جمله بگذاریم یا یک مفردی بگذاریم، این در کلمات افرادی که حرف زدن بلد نیستن میاد، کسایی که حرف بلد نیستن بزنن کسی معود حرف میزنن، ولی در کلام یک عرب فصیح این سنینی نیست. بعدشون مثال میزنه و نظیر و عف زیدن و عمرن جایزه هما و مر به بکرن و خالدن ای و عف خالدن ایزن، میگه عف زیدن و عمرن و مر به بکرین و خالدن، بگیم آقا و خالدن عقد به جای زیدن، یعنی عقد زیدن و عمرن و خالدن و مر به بکرین. این مر به بکرین اومده فاصله شده بین عقد زیدن و خالدن. میگه اینجا تعیو بیان زیادا، این رو شما برای یک عقد خالد میگه این که نو سخن گفتنیه، شما آمدید عقد زیدن و امرن مر به بکرن و خالدن. و این روی عرب فتی بلان میگه و عهد زیدن و امرن و خالدن و مر به بکرن. این خالدن اگر مفعول برای عهد باشد یک عرب صاحب بیان نمیاره بعد از مر به بکرن بیاره. و ایو لبس اقلا من هادا، کدام امر اشتباه اندازی بدتر از این میخواد باشه؟ چون این رو وقتی شما یک ضرب عادی بگیر یا یک جایی نوشته بشه میگن آقا خالدن همزش آخرش اضافیه، مر به بطرین و خالدن هست، یعنی یک ضرب عادی بیاد ببینه علف خالدن رو برمیداره خط میزنه، یا میگه اینجا خالد در حقیقت اصفش به جای بک، یعنی مرد به بکرین و خالدینه. هرکت خالدن نوشته غلط نوشته. عمدت القاری جلد دوم صفحه 238. پس بنابراین این آقایان آمدن بر این که بمسحو به رؤوسکم و ارجلکم را نصب خواندن، عبد بدن به جای وجوهکم. خود بزرگان اینها مثل ابو حیان، مثل ابن عبد، مثل حنفی، حلبی حنبلی، مثل عینی، حالا من 3-4 نمونه آوردم. شما اگر تفاسیر رو ببینید غالبا مفسران اهل سنت این اعتراض دارن که ما نمیتوانیم بیاییم چکار کنیم؟ ارجل را منصوب بخوانیم اصلا علا لفظ وجود. اکثر این رو گفتن. حالا آقای ابن عربی آمده میگه آقا این نظر بدی و نظر ابتکاری من هست چنین چنان. حالا این که نظر ابتکاریست که صدای همین فقهای اهل سنت رو در آورده. پس این قضیه قابل قبول نیست حتی نزد علمای اهل سنت. فقط یک نکته میمانه، اینه مقدشن برای بعد که ایشون آمد گفت و سنت قاضیتون و اننت یوجب العقد علی الوجه و الیدین. در سنت که آمده وجوب قتل آمده، اون قرینه هست که این ارجله را ما منصوب میخوانیم اصفت به وجوب. این رو ما انشاءالله بحث سنت که رسیدیم اونجا ثابت خواهیم کرد. در سنت آنچه که وارد شده، در سنت وارد شده اکثریت مبنی بر مسح رجلین هست، نه قتل رجلین. هم وضویی که جبرئیل به نبی مکرم آموزش داده، شاید بیش از 40 کتاب اهل سنت این آوردن، 40 کتاب، کتاب های تاریخیشون، سیره. برای شما کنم فقه آوردن که جبرئیل آمد به نبی مکرم به دو آموزش میداد، او صورت بشور، دست بشور، سرت مست کن، پاتر مست کن. این حالا هم سند صحیح ما داریم در میان اینها شما عرض خواهیم کرد و هم در حد مستفیده. ضعیفم باشه اینها یه قاعده رجالی دارن، یقوی بعضها بعضن. ما داریم به نام استفاده بگیم اگر یک روایتی مستفید شد بیش از 3 مورد بود دیگه بررسی سند لازم نیست. اونها میگن اگر 4-5 مورد روایت بود گرچه ضعیف بود، یقوی بعضها بعضن و میشود طبیع از معنای مشترک بین این روایات استنباط حکم شرعی کنه. شما اگر همین واژه یقوی بعضها بعضن را تو کامپیوتر بزنید، در خود مغنی ابن قدامه، مبسوط سرخسی و فتح الباری مال ابن حجر بیش از 200 مورد برمیخوری که این آقایان اومدن در یک جا که روایت صحیح برای استنباط حکم شرعی ندارن یا برای اثبات فضیلت ابوبکر و غیره، همه روایات میبینن ضعیفه. ابن حجر در سبل السلام موارد متعدد داره، میاد میگه آقا گرچه تک تک روایات فیه کلامون، ولیکن مما یقوی بعضها بعضا ثبت المراد. ولذا در وجوی آموزش جبرئیل به نبی مکرم اونجا به قدری طرق زیاد هست، یقوی بعضها بعضا اونجا مسته. وضوی پیغمبر که نقل شده از زبان حضرت امیر و دیگر صحابه، همه صراحت دارن پیغمبر مسح کشیدن. بعد یک سری هم از قضیه عثمانش رو مفصل ما اونجا عرض خواهیم کرد. اول کسی که این قضیه قتل را مطرح کرد توسط عثمان هست. عثمان هم 2 تا روایت داره در وضوی پیغمبر، یک روایت مبنی بر وضع، یک روایت مبنی بر قتل. حالا این رو عرض خواهیم کرد که حکومت ها آمده بود این قضیه پافشاری کردن که حتما مسئله قتل پا را در میان مردم تثبیت کنن. حالا این کسی شالا خواهیم رسید انگیزه این حکومت ها بر این قضیه چه بود؟ بنده خودم برداشتم این هست، اینها روی این که عمل اهل بیت به ویژه امیر المؤمنین سلام الله علیه بر مسح رجلین بوده، همون تعبیر که شیخ انصاری رضوان الله علیه داره که اهل سنت و فقها تلاش میکردن هر روایتی که از امیر المؤمنین بود چیزی خلاف اون را نقل کنن، حتی ایشون نقل میکنه از ابو حنیفه. حتی من خیلی گشتم تو کتب اهل سنت ندیدم، اگر دوستان این مدرک این رو دیدن به ما خبر بدن که میگه ابو حنیفه میگه من نمیدارم امام صادق در سجده چشماش رو میبنده یا باز میکنه که من برخلاف اون نظر بدم، ولذا فتوا دادم در سجده یه چشمتون رو باز کنید یه چشمتون رو ببندید، در هر صورت مخالفت قطعی با عمل امام صادق شده باشه. بله حالا اجهالین اینها نیست، این قضایای مثال شما به سنت خواهیم رسید. من خواستم این رو الان اینجا اشاره نمی کنم، این سنتی که میگه و سنت بازیتون علا هازا، این در خارج خلاف این هم، این یک مناقشه. مناقشه دوم آقایان آوردن گفتن بابا اصلا کلمه مثل در لغت مشترک است بین رسل و مثل، اصلا ما بگیم آقا ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم، هم می شود سر را مد کشید هم می شود سر را گسل داد شد، پا را هم می شود مد هم می شود شد. اصلا کلمه المد مشترکن بین المد و الغسل. مثلا تعبیری داره قرطبی در تفسیر اکتیل به ششم صفحه 92، این تو من یه دار مطلبش فولانی بود، من این عبارت را آوردم تا خوب مطلب جا بیفته. این رو بعد از بزرگواران آوردن، ولی یک تیپه کوچیکی از کلام قرطبی را آوردن و من وقتی مراجعه کردم دیدم اصل کلامشون 7-8 سطر ادله ایشون آورده مبنی بر اشتراکی کلمه مد بین قتل و مد خیلی فراتر از این هست. قرطبی آمده از نحاس از لغویین میگه و من احسن ما قیل فی ان المسح و الغسل واجبان جمیعا، فالمسح واجبون علا قراءت من قرأ بالخط بالجب، یعنی والغسل واجبون علا قراءت من قرأ بالنصب، والقراءتان بمنزلت آیتین. اگر ما به ارجل کن بخوانیم این میشه یک آیه، ومسهو تقصلو وجوه کن و ایدیه کن الى المرافق، ومسهو برغوث کن و ارجل کن الى الکعبه، این میشه یک آیه. و اگر به نسبم بخوانیم یک آیه مستقلی میشه، در حقیقت دو تا آیه میشه، یک آیه بر مبنای قرائت نسب، یک آیه بر مبنای قرائت جر. نه اصلا میگه دو قرائت میشه دو آیه، یعنی هر قرائت یک آیه هست. این بحث در علم چیزن در علم قرآن هم این بحث کردن آقایان، اگر ما خواندیم ملک یوم الدین این میشه یک آیه، مالکم خواندیم یک آیه دیگری میشه. این در علوم قرآن بحث کردن آقایان، هر قرائتی موجب میشود که در حقیقت معنای آیه عوض بشه و تغییر کنه و یک آیه جدیدی باشد. این میگه اینطور نازل شده، اونم میگه اونطور نازل شده و ما هم به حقیقت هم خبر نداریم، ما ناگزیر هستیم چون به حقیقت خبر نداریم این را یک آیه تصور کنیم، اونم یک آیه تصور کنیم. مضمون این آیه میشه قتل، مضمون اون آیه میشه مثل. بس کلاه ما واجبه، هم مثل واجبه هم قتل واجبه. شما اگر هر کدام را گرفتید به یکی از واجبه عمل کردید، این همون ایزن تخیلی که ما در متعارضین داریم. بعد ایشون از عطیه نقل میکنه و زهد قوم ممن یقرع بالکسر الى ان المسح الرجلین هو الغسل. مراد از مسح همون شستن مسح نیست ما دست بکشیم، چون در غسل هم دست کشیدن هست هم شستن هست، ولی در مسح دست کشیدن هست ولی شستن نیست. بعد قلت و این کلام خود آقای قرطبی هست میگه به وقت خیلی اینی که آمدن گفتن بر اینکه مس در رجلین هو الغسل این صحیحه، و این لفظ المسح مشترکون یطلق به معنی المس و یطلق به معنی الغسل، این اصل ادعایشون هست. میگه آقا با توجه به آنچه که در نظر آقایان لغویین و بزرگان آمده، من هم نظرم بر این هست، بر این که کلمه مس مشترک است بین مس و بین غس. بعد خیلی طولانی مطلب رو بیان میکنه، میگه المس فی کلام العربی یکون غسلا و یکون مسحا، و منه یقال للرجل اذا توضع فغسل اعضاءه قد تمسحا، و یقال مسح الله ما بك اذا غسلك و تحرك من الذنوب. از این عبارت ها هشتا ایشون ردیف میکنه که میگه اگر کسی آمد گفت مثلا مسح الله ما بك که اذا غسلك و تحرك من الذنوب، یا فقط سل اعضاءت یعنی تمسح اعضاءت. این رو قرطبی در تفسیر از جلد ششم صفحه 92 داره. ابو حیان اندلسی این قضیه رو نقل کرده در بحر المحیط جلد سوم صفحه 438. ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 774 نقل کرده در تفسیر از جلد دوم صفحه 35. ولی همین قضیه را خود بزرگان اهل سنت آوردن و زیر بار این نرفتن، گفتن بابا کلمه مخ اندل اطلاق مردم کشیدن دست به چیزی را میگن، غسل شستن را میگن. اصلا در میان عرف و در میان مردم غسل شیئون و مخ شیئون آخر. بگه مسح یده علی رؤوس ابنه یا رأس ولده، یا مثلا دستتون رو بر رؤوس ایتام بکشید، یعنی سر اونها رو برید بشورید. یا نه، مسح کشیدن عبارت از نوازش کردنه، مرور ید علی شیء آخر. حالا سواء این که این مرور برای شما همراه با رطوبت باشد یا همراه با رطوبت نباشد، ولی کلمه غسل بدون زمینه آب در خود استعمال نمی شود. این رو برای شما کنم خود عینی در عمدت الغالی جلد دوم صفحه 239 آورده و حلادی کرده و رد کرده، و در حاشیه تفسیر بیضاوی آقای صافی جلد اول صفحه 270 آورده نقل کرده رد کرده، میگه و هو بعیدون. خود محمد رشید رضا در تفسیر المنار این نظریه رو میاره، در تفسیر المنار جلد ششم صفحه 233 میگه و هو تکلف ظاهر. این دیگه خیلی زورگوییه، این حرف زوریه که ما بیایم بگیم آقا المنع ملغت لغتان مترادفتان، یستعمل احدهما مکان الاخر. مثالا من زدم که فلانی مسح یده علی رأس الیتیم علی رأس ولده، اینجا هیچ عاقلی نمیاد میگه یعنی فلانی غسل رأس ولده. بله؟ حالا اون بحث تیمم رو اجازه میدید یک بحث دیگری ما داریم. اونم به قول فرمایش حضرت اونم یک معید دیگری باشه. در وقتی ما نسبت به تیمم داریم که مسح کنید، آیا اونجا ما به جای مسح اگر قصد بدیم آیا مطفی از تیمم هست یا نه مطفی از تیمم نیست. ای با هیچ حد کردم شما کلمه مسحه را اشاره کردم مرور لیت علا شیئن آخر، غسل یعنی شستن، شستن غیر از مروره. که بسا شما یک جایی میشورید چیز مقابل بسن بسن نمیکشید، شما شیر رو میگیرید یک چیزی را برای شما کنم زیر شیر برای شما کنم این موازه میگیرید اونجا میشورید دستما را میگیرید بدون که اصلا دست بزنید بهش، یا برای شما دست شما احتیاطی شده زیر شیر میگیرید بدون آن که مسح بکنید میگن آقا دست کرد و پاک شد. ولی در تیمم یا دست کشیدن بر سر طفل و غیره اونجا هیچ غسلی نیست و یطلق علیه مسح. از این هر کاش که آقایان از باب این که دنبال این هستن یک چیزی را در ذهنشون به عنوان یک عقیده قطعی تصور کردن، دنبال این هستن که برای این عقیده قطعی دنبال دلیل بگردن، دنبال توجیه دارن میگردن. من که عقیدم بر نگرد و تک قلبی ما رو کسی بشتافه دیگه واقعا خدا پیغمبری این حرفی که داری میگید آیه ابن عربی آیه قرطبی واقعا ایمان دارید یا نه، وسطت بشتاف میزنه نه ما بران که بتونیم آنکه که بر او عقیده داریم این رو چکار کنیم؟ تثبیت کنیم. ولی مناقشه سوم یه مقداری خیلی معرفت آرا، این رو از دان دقت کنن، این در غالب کتب فقهی شیعه همین قضیه آمده و اون این هست، این رو از دان قشنگ دقت کنن. ما گفتیم اگر چنان که ما آمدیم این رو ارجو لکم خواندیم در حقیقت اصفش بر رؤوسکم و ثبت بر این که قصد مت واجبه و امسهو به رؤوسکم و ارجو لکم، این دیگه بزرگترین دلیل ما بود. گفتیم از این هفتش را از گرا چهار نفرشون خواندن به کسر ارجل بنام ارجو لکم بخوانین، این صحیحه. گفتیم اگر این باشه دیگه اون عبیده ایش یه تثبیته. اینجا آقایان دیدن خوب چهار تا از قرآن اینطوری خواندن، کار کوچیکی هم نیست، کار کوچیکی هم نیست. و این به جر خواندن دلیل بر این هست که اگر ما به نسبن بخوانیم این نسب در محل رؤوس هست، مجبور خواندن چهار نفر از قرآن قرینه هست اگر به نسبن بخوانیم حتی در محل رؤوس هست نه جای دیگر. اینجا اومدن خیلی دست پا کردن. شما کتاب های تفسیری اهل سنت رو ببینید در این زمینه دیگه قوغا شده که اصلا چونه دیگه بزرگترین دلیل ما بود دیگه اونا هرچی احساس کنن دلیل قوی تر هست اصلا منشون بیشتره. میگه آقا اینجا شما چرا مجرور خواندن ارجل را بر مبنای جر علل جوار نمیدانیم؟ ما یک قاعده ای داریم در علم نحو، یکی از جاهایی که ما لغ را مجرور میخوانیم قاعده انجباریه و مثال میزنم جهر دبن هجرن، جهر دبن هجرن یا حجرن، جوه یعنی آشیانه، زب، سوشمار برای شما از کنم نزدان جوه رو در دل خربین یا خربین، چون هم خرسهی هم خربسهیه هر دو مستره. بگیم آقا لانه سوشمار خراب است، خب در اینجا الحق باید بگیم آقا جوه رو در دل خربون نه خربین، و حالا که همه خواندن خربین. بله؟ نه اصلا کار به شعر، نه شعر نیست اصلا، نه نه اصلا کار به شعر هم نداریم، اصلا مثال زیاد دارن اینها، چون مغنی هم مراضیه بودیم مثال زیاد دارن. الا اگه حالیم جوهر زبدین خربین یا خربین همه معتقدن اعراب واقعی خرب رفعه، ولی به اعتبار همجواری آمدن چیکار کردن؟ مجرور خواندن. چرا ما این قاعده را نیاریم در این وقتلو و سعود روزکم و ارجلکم اینه بخانی؟ بگیم اون آقایان کسن و ارجلکم به جرخانده ان، این بر مبنای قاعده همجواری بوده. چون رؤوس مجرور بوده این رو هم آمدن مجرور خواندن و حال آنکه اعراب واقعش نسبه روز این خیلی تلاش کردن. حتی من داشتم ادعاهای فقهی شیعه رو میدیدم به مرحوم شیخ طوسی، مرحوم ابن زهره در قنیه این زمینه مفصل وارد شده، مرحوم محقق در معتبر آورده این بحث رو مفصل جواب داده، مرحوم علامه هلی جواب داده، مرحوم شهید ثانی، یعنی مشخصه که این بعد در میان فقهای خلاصه تاریخ اهل سنت به عنوان یک دلیل ما اون دو سطح مناقشه قبلی رو من در کتابای فقهی کم دیدم، ولی این قضیه جر به هم جواری رو دیدم غالب فقهای چین مطرح کردن. حالا شما عزیزان به همین از کامپیوتر همون جهر رو برای شما از کنم زبطن خربین رو بزنن میبینن که اصلا همین واژه در کتابهای فقهی ما مفصل که شده بحث شده. برای شما از کنم این رو آقایان برای شما از کنم روی این که دیگه خیلی زیاد چیز داشته، هم عمدت الباری آورده هم آلوسی آورده و دیگران آوردن، من دیگه خیلی زیاد روی این که این قضیه رو مستر بیارم نیاوردم، ولی من قاعده مسلم بین اهل سنت فقط من به مناقشه این اشاره می کنم. در اینجا ما میریم به کتابهای لغت مراجعه می کنیم. در کتاب لسان العرب این رو عزیزان دقت کنن، کتابهای لغت در چند نوعه، یک سری کتاب‌های لغت داریم ریشه لغت رو بررسی می‌کنه، کاری لغت استعمال نداره، مثل مقاییس اللغت برای شما از کنم مال عینین که اصلا کار به موارد استعمال نداره، مثلا فرد مصحب ریشه از کجا بوده، مثلا ضربه ریشه چی بوده. بعضی از کتاب‌های لغت هست کاری به موارد لغتی نداره، رفته رو استعمالات. لسان العرب برای شما از کنم مفصل روی این قضیه هست موارد استعمال الفاظ کجاست، موارد استعمال کجاست. برای شما از کنم صحاح اللغه میاد موارد مشتقات رو چیز میکنه، از این چه مشتقاتی بوده و چه مواردی از این مشتقات استفاده شده، ولذا ما برای اینکه ببینیم موارد استعمال لغت چطوری بوده، عرب چطوری استعمال کردن، بهترین لغت برای مراجعه کردن لسان العربه، اسمش هم با خودشه. لسان العرب عمدتا میاد موارد استعمال رو بررسی میکنه. شما مثلا یک لغت رو در لسان العرب ببینید، در حاضر عروس هم ببینید، صحاح اللغه هم ببینید، میبینید در نحوه بیان انسان در لسان العرب کاملا به اون حدثی که در روایات و آیات بهتر میرسه. شما دنبال موارد استعمال هستیم، نه اشتقاقات یک لفظ، نه ریشه یک لفظ. میبینیم در خود لسان العرب جلد دوم صفحه 593 میاد همین قضیه الحفظ علل جواب رو مطرح میکنه. آقا یکی از قواعد عربی جر علل جوار، مجبور کردن به اعتبار همسایگی. بعد میگه الحفظ علل جوار لا یجوز فی کتاب الله عز و جل، یعنی این خلاف استعمالات، و انما یجوز ذلک فی ضرورت الشعر. فاض العروس مال زبیدی جلد دوم صفحه 222، لسان العرب مال ابن منظور جلد دوم صفحه 593. ابو حیان که عرض کردیم هم لغوی هم نحوی هم مفسره و مورد تعجب همه مذاهب هم هست. ایشون وقتی میاد این قضیه رو مطرح میکنه میگه آقا وهو تعویل ضعیف جدا. اگر ما بیاریم بگیم آقا و ارجل کسرش در مبنای قاعده همجواریه، این تعویلی است که ضعیف جدا و لم یرد الا فی النبی حیث لا یلبث من علی خلاف فی. بله در جاهای ما میاریم که اونجا ما قرینه داشته باشیم امر ملتبس نشه، مثل جهر زبدن یا قدر زبدن خرید. اونجا دیگه همه میدانن کلمه خرید مبتدا هست، اینجا دیگه راه چیز نیست، یعنی استعمال دیگه معنای دیگه نداره. ولی برخلاف و ارجله کن که اگر ارجله بخانین من معنا به هم میریزد و ارجله بخانین معنا چیز دیگری میشه. فخر رازی که خب عمدتاً تلاش دارد که خلاصه سنت خلفا را احیا بکنه و از ایش تعبیر میکنن به امام المشککین، حتی خیلی از جاها نسبت به آیه اولی الامر خراحت داره بر این که از آیه اولی الامر ما اسمت میفهمیم. آیه اولی الامر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم قطعا اسمت میفهمیم، ولی چون در خارج آقای عبوبت معصوم نبود ما ناگزیریم از دلالت های دست برداریم. ببینیم حالا اسمشه چی میخوام بگذاریم نمیدانم ها، شما هم بینیم آیه را نگاه کنیم میگه آقا آیه اینه، ولی چکار کنیم خلفایی که ما قبول داریم خلیفه شدن اینها هیچ کدام معصوم نبودن، پس ما ناگزیریم از دلالت آیه کشف نکنیم. این شد دین، اینه میگن دین. بله اونجا چه اونجا که چیز دارن بوده بابا ایسی دی خریقه چهار معصوم نبود چی دیگه. این آقایان در ایران شما واقعا بودن معصوم نیست، همون صحبت های آقای دراش عبدالله نوری و کدیور و غیره و اینا همه شون میگن آقا اسمت عیمه در سوم چهارم آخونده در آوردن در قرن اول دوم سوم از علی برای از اهل بیت معصوم نبودن. خود امیر المومنین که در نهج البلاغه میگه ولست به قوب ان اخته، من بالاتر از این نیستم که خطا کنم. حالا اون زیدش رو که داره برایش مثلا الا اینکه خدای عالم همواره دست من رو میگیره، نباید یک روزی به خود آیه عیاضی که در چیزشون آورده بود در یکی از مصاحبه های روزنامهش حرم دیدن مثلا سید اولاد زهرا فردای قیامت جد مادرت زهرا و علی رو چی میخوای بگید؟ تو خوب لفت به فوقن اختش اینگه اون بله هست، ولی در زیرش که چه داره؟ شما بگو آقا انما انا بسر مثل کن الا ما یوها را نخوان، آیا مردم از شما میپذیرن؟ نیست؟ مصیبت ما اینجا، یعنی اگر دیروز درد ما یکی بود امروز درد ما به قول چندین برابر شده و خودی های ما هم دارن برای شما از کنم بر نیگ مخالفین میدن حضرات. علایه حالم همین آقای فخر رازی صراحت داره میگه و هادا داخلون من وجوه، این که ما بیاریم و ارجل را بگیم گرش به جواری هست از چند جهت این برای شما از کنم داخله. بعد میاد دیگه برای شما از کنم که ما بی جهر زبن خرید و این المعمول من المعلوم به ضروره ان الخرید لا یکون نعتن به زب بل الجهر و فی هذه الآیه الامر من الالتباس غیر حاصل. تفسیر کبیر فخر رازی جلد 11 صفحه 161. همین تعبیر رو برای شما کنم آقای ابن خازن که بغدادی هست متوفای 741 کتاب های متعددی داره، تفسیر خازن داره، لباب و تعبیر داره، در لباب تعبیر جلد دوم صفحه 16 میاد این قضیه رو رد میکنه. بعدیشون موارد متعددی میاره از طبری و دیگران به عنوان معید این قضیه که ما جر ارجل کسر ارجل به همجواری ثابت میکنه باطل هست. جناب آقای ابن حمام آنچه که شوکانی در فتح القدیر جلد اول صفحه 8 آورده میگه بل هم علی الجوار لیس بجید اذ لم یأت فی القرآن ولا فی کلام فصیح. در کلام یک فصیح و در قرآن ما نمونه نداریم که بیاد جر علم جوار باشه. جناب صافی که حاشیه‌ای دارد در تفسیر بیضاوی در جلد اول صفحه 254 ایشون آمده این رو رد کرده. خود شوقانی میگه لا یزود حمد آیه علی فتح القدیر جلد دوم صفحه 16. نیسابوری در تفسیر قرائت القرآن جلد ششم صفحه 53 میگه لا یمکن ان یقال هذا فی الآیه المبارکه. قرطبی بعد از نقل اقوال و غیره میگه هذا القول غلط عظیم، هذا القول غلط عظیم. احکام القرآن تفسیر قرطبی جلد ششم صفحه 94. پس ما امروز سه تا شبهه را و سه تا بحث را ما مطرح کردیم. یکی این که آیا جر علی الجوار میتواند وجوب قطع را ثابت کند یا نه، روی این خیلی پافشاری کردن، ولی تعابیر بزرگانشون رو دیدیم هم در لغت هم در تفسیر میگن این غلطه. بحث دیگر که ما بیان بگیم آقا عطف ارجل بر وجوه هست، این رو هم ثابت کردیم از قول خود بزرگان اهل سنت، فاصله حتی یک مفرد بین معطوف و معطوف علیه خلاف فصاحت هست، فاصله در جمله، اونم در کلام خدای عالم. و بحث اشتراک بین مد و قد را هم عرض کردیم، این سه تا تلاشی که آقایان داشتن هر سه تلاش مفید نبوده. ما البته روزی که فردا برای شما کنم برنامه ما داریم در دانشگاه عراق، چون هفتش بارد ما دعوت کردن ما بگه این دفعه دیگه رومون نشد دیگه بگیم نه، یک جلسه پاسخ به سوالات برای کل دانشجوها گذاشتم. اونجا هم خب هم دیروز هم زنگ زده بودن دانشجوی سنی الا ماشاءالله دارن اونجا، ولی دا فردا ما بحثمون تعطیل هست و پس فردا هم ما با اجازه دوستان در استان بندرعباس کلیه روحانیونی که در دانشگاه های سه استان اهل سنت هستن جمع کردن در خدمت دای طبسی ما اونجا هستیم. حالا که رفت این بحث های مازمون معمولا از هر 30 مورد که دعوت می کنن 29 مورد رو جواب لا میدیم، ولی بعضی از جاها دیگه هیچ راهی نداریم، یعنی دیگه طوری آقایان مقدمات رو فراهم می کنن که انسان احساس می کنه تکلیف واجبیه و این نشان میده که ما واقعا نیرو در حوزه برای این طور جلسات نتونستیم تربیت کنیم، یعنی شبهات حتی در محیط های دانشگاهی ما داره واقعا بیداد میکنه، ولی از اون جهت این عزیزان ما که اونجا هستند خودشون صراحت دارن ما توانایی نداریم. من یک دفعه عرض کردم یک عزیزی که در یکی از شهرهای سنی نشین شرق، خب من در یک شهر 12-13 هزار نفر جمعیتی هستم، اینجا 12 تا آخوند سنی فارغ التحصیل دانشگاه مدینه اینجا هستن، کاملا از نظر الغاء شبهه فن مناظره ید طولایی دارن. بنده از حوزه علمیه گم آمدن اینجا به عنوان روحانی مستقر، در طول این مدت یک دفعه پاسخ به شبهات در حوزه را ندیده بودن، ماندن که چیکار کنن در برابر اینها. ما الان این مصیبت رو در سطح کشور داریم، خارج از کشور که دیگه داره بیداد میکنه، یعنی واقعا مصیبته. ولی ما از عزیزان تقاضا داریم، حالا ایشالا این بحثی که امسال ما شروع کردیم در خدمت عزیزان، هدف ما این هست که حالا ما یه میداد بریم جلوتر ایشالا که ما از خود عزیزان هم سوال رو ما تهم می کنیم، ایشالا دوستان برن جواب تهیه کنن، یعنی فقط ما گوینده نباشیم روزه بخوانیم، دوستان اصلا نحوه پاسخ به شبهات هم یه مقدار قدم به قدم یاد بگیرن. ما ابتدای این دار راهنمایی رو بیشتر میکنیم و یه مقدارم بره جلوتر هیچ راهنمایی هم نمی کنیم. میگه آقا جان این شبهه هست، شما برید پیدا کنید، کتاب بذار خودتون برید پیدا کنید، انشاءالله بتوانید به حول قوه الهی زیر سایه حضرت معصومه انسان انشاءالله از این مجموعه عزیزان در خدمتشون هستیم و افتخارم می کنیم و دست همه را می بوسیم. 20 نفر، 30 نفر، 10 نفر نیرویی که واقعا ملکه پاسخ به شبهه را داشته باشن. یعنی من اکثرا خدمت اعاظم و بزرگانم گفتم، حتی مرکز جهانی گفتم، این عزیزان که میان از کشورهای خارج ما درون جلسه پاسخ به شبهات میگذاریم، این به نظر من اشتباهه. شما 30 تا 40 تا 100 تا شبهه را به اینهای آموزش میدید، نام تو دفترشون یادداشت میکنن، میرن به کشورشون میبرن یک شبهه جدیدی آمده که استاد به اینها نگفته، به اونا میمونن محکم. گفتم به جای اینکه شما ماهی بدید اینها ببرن، خود ماهیگیری بدید ببرن، روش پاسخ به شبهه را به اینها یاد بدید که اگر شبهی باش مواجه شدن، چون الان الحمدلله همه جا اینترنت هست، همه جا کامپیوتر هست، یعنی شما اگر برید روی کافنید بکنید همه جا تو روسته ها هست دیگه، وارد اینترنت بشید اونجا میبینید میلیون ها کتاب جلوی چشم شما هست، هزاران شبهه و هزاران پاسخ به شبهه تو اینترنت هست. من گمان نمی کنم شما کمتر شبهه به ذهنتون برسه رد پایی در اینترنت وجود نداشته باشه، ولی خب نحوه استفاده کردن رو ما باید انشاءالله یاد بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.